سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه پایانی.
علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام حسین علیه السلام فرمودن برای اینکه امت جدم رو اصلاح کنم خروج کردم و میدونم که این اصلاح میسر نمیشه مگر به کشته شدن من حاضرم برای اصلاح امت جدم کشته بشم. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 5 تفسیر المیزان فرمودن مهمترین خطر برای جامعه، مهمترین فساد برای جامعه گرایش به بیگانه است، دلبستگی به کفاره. لذا میشه اینجور برداشت کرد که اصلاحی که امام حسین علیه السلام به دنبالش بودن این بود که میخواستن اول از همه کفار رو بی آبرو کنن، دل مردم رو از کفار بکنن، از یهود و نصارا، یا به تعبیر امروزی ما از غرب زدگی در بیارن مردم رو. این قدم اول اصلاح جامعه است. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید هر بدی و زشتی و بداخلاقی، عقب ماندگی، ضعف، هر چی در کشور ماست، در ملت ماست، در امت ماست، از کفار آمده، از قرآن نیومده، همش از کفار اومده. کفار ما رو این شکلی بار آوردن. پس باید اول از اینها ببریم تا بتونیم آباد بشیم. امشب بنده میخوام آمارهای عجیب و غریبی به شما عرض بکنم در اتمام این جلسه. میدانم که قلبتون به درد خواهد آمد از برخی از این گزارش‌های تاریخی که کمتر گفته میشه و دست‌های در کاری که گفته نشه و جاش امشبه. در شب عاشورا ما میخواییم بشینیم یه دور برخی از مسائل رو با هم مرور کنیم و تصمیم جدی بگیریم برای اینکه آینده رو با هم دیگه بسازیم با فکر ابا عبدالله، با منطق ابا عبدالله، با راه ابا عبدالله. در سوره مبارکه مائده آیات 51 تا 54 فرمود که با یهود و نصارا ارتباط قلبی نداشته باشید، به اینا دل نبندید، اینا بیچارتون میکنه. اگر به اینا دل ببندید خدا شما رو جز اینها به حساب میاره، هر بلا و عاقبتی که سر اونا در بیاره سر شما هم در میاره. گفتیم پیغمبر اکرم اینو تعبیر کردن به یهودیان امت، فرمودن فتنه هایی که امت منو به هم میریزه از جانب یهودیان امته. اینا هم کارشون تموم نمیشه، ادامه داره. بعد مرحوم علامه طباطبایی از آیه قرآن استفاده کردن اگر کسی یهودی امت شد مرتد شده، نه مرتد فقهی که اعدامش واجب باشه، مرتد باطنی، این مسلمان نیست، اداشو در میاره. سوره مبارکه مائده همونجا فرمود اینایی که دل به کفار میدن دلشون مریضه که دلشون با کفار میره، آدمی که دلش سالمه که کفار دلشو نمیبرن، جذابیت ندارن کفار برای آدمای سالم. گفتیم این جذابیت، این دل بیمار چیه؟ دلبستگی به مادیات، دلبستگی به دنیا. باز مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که بیمار دلی مقدمه نفاقه. اگر کسی دلش بیمار شد اول منافق نیست، آرام آرام به نفاق کشیده میشه، آرام آرام منافق میشه. اول یه کمی خوشش میاد، دوست داره اینا یه کمی تحویلش بگیرن، دوست داره رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و اینا اسم اینو با عظمت بیارن، دوست داره مسئولین خارجی با احترام با این حرف بزنن، در موردش با احترام صحبت بکنن. اولش بیماری دله، بعد دیگه اصلا کم کم یه جوری رفتار میکنه که اونا ناراحت نشن، این میشه نفاق. و جامعه ما رو میفرماید منافقین بیچاره کردن، چون نمیذارن ما قدم اول اصلاح رو برداریم از کفار کنده بشیم. میخوان ما همیشه برده باشیم، نمیخوان کنده باشیم. و یهود و نصارا همیشه فقط برده میخوان، که آیاشو امشب براتون میخونم. 6 قدم مراحل اصلاح جامعه است. علامه طباطبایی در جلد 5 تفسیر المیزان میفرماید قدم اول یحبهم، مردم باید خدا رو دوست داشته باشن. قدم اوله مردم خدا رو دوست داشته باشن. اینا رو ای دارم میگم چون با این حرفا کار دارم، هی میگم علامه طباطبایی علامه طباطبایی، کار دارم با این حرفا. یه جاهایی میخوایم بریم یه چند خط از امام خمینی میخونم، بعد یه سری نقل تاریخی، بعد دیگه میریم کربلا با هم زار میزنیم انشالله. علامه طباطبایی میفرماید که قدم اول تو این که جامعه اصلاح بشه آباد بشه اینه که خدا رو دوست داشته باشه. نشونش هم اینه که از دشمنان خدا بدش میاد، از یهود و نصارا بدش میاد. تا جامعه ای از غرب زدگی در نیاد یعنی خدا رو واقعا دوست نداره. این قدم اول اصلاح جامعه است. امام حسین این قدم اول رو خواستن انجام بده. قدم دوم، وقتی خدا رو دوست داشت، واقعا نشون داد که خدا رو دوست داره، اثبات کرد صادقانه، حالا محبوب خدا میشه، خدا هم دوستش داره. یحبونه یحبهم، خدا دوستش داره، یحبونه اینا خدا رو دوست دارن، که این دوتا در واقع یه مرحله محسوب میشه. واسه همین ما این دوتا رو یکی میگیریم و چهار مرحله بعد که با هم بشه پنج مرحله. مرحله بعدی اینه که در برابر مؤمنین کرنش دارن، نرمن، متواضعن. مؤمن وقتی حالا یه حرف تندی هم زده، خب شما تحمل کن، چطور دادگاه و شکایت و آجان کشید با ایناست، بقیه حرف میزنه فهم خواهی کاپ اخلاقو ببری، دشمن هرچی بگه سکوت میکنه که کاپ اخلاق ببری. یه جوان دانشجویی از سر هیجان یه حرفی زده میدازش حبس. جامعه فاسد جامعه‌ای که فقط از زور میترسه، هر کی زور داره محترمه، از زور حساب میبره، جنگله. جامعه حسابی جامعه ای که منطق، واقعیت، حقانیت حکم بکنه، نگاه نمی کنه چقدر پول داری چقدر آدم داری، نگاه میکنه حرف درسته یا نه. امیرالمومنین بردن تو دادگاه یهودیه، تو دادگاه حکومت امیرالمومنین که قاضی رو امیرالمومنین نصب کرده بود، شورای قاضی برگشت گفت علی شاهد داری این پالون مال توه؟ گفت نه. تو دادگاه حکومت خود علی علیه السلام پالون رو دادن به یهودی، اومد بیرون گفت من به تو ایمان آوردم. حضرت فهمیدن چرا؟ گفت من تو تورات خونده بودم که وصی پیغمبر آخر الزمان همچین ویژگی داره، پالون ازت برداشتم ببینم قبول میکنی یا نه. جامعه باید دست تو باشه، تو آدمی، تو عادلی، سندسازی و شاهدسازی اینا نمیکنه. شاهد ندارم، تموش میده بگیم. این جامعه ای که اصلاح میشه. البته قدم اولش چیه؟ بعضی تا این حرفا رو میشنون سعی دلشون میره. آمبه خب همینو نداریم. خب نداریم. چرا نداریم؟ چون داریم زور میشنویم. تو اول اون زورگویی اون بیرونیه رو خفه کن. بعد زورگویی داخلی خفه میشود. میخواد اونو ساکت با اون کار نداره. اینو میخواد درست کنه. بعد ملت نگاه میکنم اینا هرچی اصلاحات قضایی و عدالت و اینا میخواد بشه، آخر فقط از جیب بدبخت بیچاره‌ها و محرومین و مستضعفین و آدمای بیزور داره میره. هر وقت عدالتی میخواد اجرا بشه فقط رو اینا اجرا میشه. اون بیرونی‌ها رو اول ساکت کن، اینا درست میشه، حساب کار دست همه میاد، همه میفهمند زور نیست که حکم میکنه. پس ویژگی بعدی این شد در برابر مؤمنین نرمن. ویژگی بعدی اینه در برابر کفار سختن، اعزتن علی الکافرین. عزیز یعنی چی در برابر کافرین؟ عزیزن. عزیز عربی و قرآنی با عزیز فارسی ما فرق میکنه. ما تو فارسی با آدمی که محبوبیت داره میگیم عزیز. عزیز عربی به زمین سرسختی که کلنگ توش نمیره میگن عزیز. ارضون عزیزه، زمینی که نفوذ ناپذیره، نمیشه توش نفوذ کرد. در برابر کافر باید نفوذ ناپذیر باشی. کافر ببینه نمیتونه سوار شه، نمیتونه سواری بگیره، تا ناامید بشه حالا بشینه باید منطقی مذاکره کنه، نه با تهدید مذاکره کنه. وقتی ناامید شد دیگه نمیاد خودشو خراب کنه، میگه من هرچی بگم این گوش نمیده، میره کارشو ادامه میده. بیا بابا بیا این انقدر بگیر ساکت شو. بعد اونجا دو برابر دولا پهنا ازش میگیری، میگن نه چرا اینقدر بگیرم، سه برابر میگیرم ساکت شم. تازه سه برابر بگیرم همیشه ساکت نمیشم، اما الان ساکت میشم. هی اون باج میده، چاره ای نداره. در برابر کفار باید این شکلی باشه، باید بترسونیش و باید امتیاز بگیری ازش. عزیزی در برابر کافرین. ویژگی بعد، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، شب از روز نمیشناسن، خستگی ناپذیرن، همونجور که نفوذ ناپذیرن خستگی ناپذیرن. حضرت امام تو 80 سالگی میفرماید، تو مصاحبه خارجی میفرماید بنده روزی 16 ساعت کار مفید میکنم تو 80 سالگی. راسل میگه آدم روزی 4 ساعت بیشتر دیگه کار بکنه. راسل فیلسوف مشهوریه، این کتابش هم کتاب معروفیه، میگه آدم روزی 4 ساعت دیگه بیشتر بغیر برای تفریح، مردم روز 4 ساعت باید کار کنن. امام میفهمه تو 80 ساله، میگه من روزی 16 ساعت کار میکنم. امام خمینی 80 ساله، تازه قبل از پیروزی انقلاب بوده این جمله، قطعا بعد پیروزی انقلاب کار امام بیشتر شد. یجاهدون فی سبیل الله، با عللی تللی جور در نمیاد، جامعه آباد نمیشه. به امام صادق علیه السلام گفت آقا مهدی شما ظهور بکنن برای ما خوب میشه یا بد میشه؟ حضرت فرمودن برای مردم خوب میشه، برای شماهایی که اطراف ما هستین خوب نمیشه. گفت برای چی آقا؟ حضرت فرمودن مردم به آسایش و رفاه و عدالت میرسن، شماها باید شب تا صبح بشینین فکر کنین، صبح تا شب بدوین کار کنین. یوم العرق والعلق، عرق علق، عرق ریختن، علق هم که یعنی خون. مدیران من دائم یا ازشون عرق جاریه یا علق جاریه، یا زخم بردشن یا دارن عرق میکنن. آدم ها دور امام حسین یجاهدون فی سبیل الله، جامعه این شکلی اصلاح میشه. امام حسین میخواد جامعه رو اصلاح کنه. و ویژگی آخر که این خیلی مهمه، ولا یخافون لومت لائم، توی این مسیر که پیش میره دیگه دلش سست نمیشه از تیکه ها و متلک ها و کنایه ها، سرزنش بقیه مسیرش رو عوض نمیکنه. این شش تا ویژگی، ویژگی‌های جامعه آباده. علامه طباطبایی میفرما هر جامعه اینا رو داشته باشه دنیا و آخرتش تأمین. خب بریم سراغ یهود و نصارا و غرب. بعضیا فکر میکنن ما بریم سمت اینا ما با هم شریک میشیم، با هم رفیق میشیم، تکنولوژی داره به ما میده، پول داره به ما میده، کم آوردیم، کسری داشتیم، قرض میگیریم، ما رفیق میشیم دیگه، دنیا رو الان منافع تأمین میکنه. بعضی سادن بندگان خدا. منافع کی؟ منافع ارباب یا منافع رعیت؟ امام میفرمود ارتباط ما با غربیا ارتباط گرگ و بره است. تو همیشه در چشم اونا بره ای، فکر نکن اگه لبخند بزنی گرگ نمیخوردت، با لبخند میخوردت، محترمانه میخوردت. یه گرگ همیشه گرگه، یه بره همیشه بره است، مگر اینکه بترسونیش. ارتباط ما با اینا اینه. آیه قرآن میفرماد، میفرماد فکر نکنی یهود و نصارا. بذار من اول یه جمله بگم، چرا این همه تو قرآن هی گفته قوم موسی قوم عیسی، قوم موسی قوم عیسی؟ قرآن کتاب داستانه عزیزان؟ قرآن کتاب تاریخه یا قرآن کتاب واقعیته؟ شما بفهمید کدومشه؟ کتاب واقعیت. پس این حرفایی که داره میزنه همین الان هست دیگه، این نباشه که واقعیت نداره که، کتاب تاریخ داستان میشه، به قول غربی ها هیستوریک میشه. پس همین الان هست. میدونین چرا هی قرآن از یهودیا و مسیحیا میگه؟ بیشتر آیات قرآن تو این فضاست. میخواد بگه ببین عزیز من، این یهودیا، این نصرانیا، اون موسی و عیسی که پیغمبر خدا بودن، اینا به اون رحم نکردن، شماها رو که دیگه برده میدونن، شما رو که صد برابر بیشتر بلا سرتون در میارن. میخونم براتون امشب بخشای از تاریخ رو، شاید باورتون نشه اینا اتفاق افتاده در تاریخ. یه دو سه خط تاریخ امشب میخوام براتون بگم، از یه قرن پیش، جنگ جهانی اول، یه کوچولوشو فقط براتون میخوام بگم. پس چی شد؟ میخواد بگی یهود و نصارا هستن، اون موسی بود، کلیم الله بود، دریا رو میشکاف،
اینا بهش رحم نکردن، از تو دریا رد شدن بهش رحم نکردن. شما چی میگی؟ فکر میکنی باش گفتگو کنی حل میشه؟ اون حضرت عیسی بود، رحم نکردن. چه تهمت هایی که به مادرش نزدن، چه تهمت هایی که به خودش نزدن، به شما که اصلا دیگه رحم نمیکنن. تو فکر نکن یهود و نصارا شریک میخوان، یهود و نصارا نوکر میخوان، برده میخوان، بازار میخوان. باش مذاکره میکنی میگه من تکنولوژی بهت نمیدم، من جنس رو بهت میدم با تکنولوژی 20 سال پیشم، جنس رو میدم ببر بفروش تو بازارت. این رابطه است. پژو 20 سال پیش تو ایرانه، تکنولوژی نمیده، ماشین بهت میدم که بفروشی، من کارگرم کار کنه که کارخونم به چرخه که بیشتر بخورم. این رابطه است. سوره مبارکه بقره آیه 120، بلند ترزا. چرا ایرانی ها، چرا ما مسلمان های آیه رو همه حفظ نیستیم با هم؟ این آیه بعد از آیه بالوالدین احسانا معروف تر باشه بین ما. تو جامعه با این خراب میشه، جامعه هم با همین آباد میشه. لن ترزا انکل یهود ولن نصارا، یهود و نصارا هیچ وقت تو راضی نمیشن، کوتا نمیان، با تو همراه نمیشن. حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه بری نوکرشون بشی. آیه قرآنه، تا نوکرش نشی قبولت نمیکنه. که حالا میگم وقتی هم نوکر بشی چی کار میکنه. ادامه آیه، قل ان هدى الله هو الهدى. وقتی باهاش حرف میزنی بگو من فقط حرف خدا رو گوش میدم، شما کیین؟ بعد تهدید خدا رو ببینید، ولا ان اتبعت اهواهم، اگه دنبال حرف یهود و نصارا را بیفتی، خواسته و دیکته اینا رو پیاده کنی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه من حرفمو با تو زدم بهت گفتم چی کار کنی، حرف اونا رو گوش بدی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه من هیچ کاری بهت ندارم، هیچ کمکی از من نخواه، من دیگه جامعه شما رو ول میکنم. میری حرف یهود نصارا رو گوش میدی؟ به من چه؟ بعد دعا داری؟ میگی چرا مستجاب نمیشه؟ برو از همونا بخواد دعاتو مستجاب کنه، و چون میبی سمت من؟ تهدیدهای خدا در قرآنه. تازه وقتی نوکر میشی باید اثبات کنی که یه نوکر محضی و هیچ نشانه ای از آقایی در تو نیست، و یکی یه جنایتکاری مثل خودشون بشی تا یه نوکر درست حسابی بشناسن، وگرنه دنبالشون راه بیفتی قبولت نمیکنه. یاسر عرفات معروف بود شخصیت ضد صهیونیست. مثلا شما تصور کنین جناب سید حسن نصرالله رو چطور ضد صهیونیست است. یاسر عرفات قبل از همه اینا برند ضد صهیونیستی بود، اولین کسی که تو فلسطینی‌ها جدی اومد پای کارو، اومد ایران و سفارت فلسطین رو راه انداختن و اینا، کم کم مسیرش عوض شد. تو مجلس ختم اسحاق رابین، رئیس جمهور قبلیه، چند تا قبلتر صهیونیستا، من شما تصور کنین دور از شأن جناب سید حسن نصرالله، این فرض کنید این ماجرا در مورد سید حسن نصرالله، در بین مردم عرب تفاوتی بین این دو از این جهت نیست. یاسر عرفات دولا شد، دست زن اسحاق رابین و جلو دوربینا و عکاسا بوسید. چیکارش کردن؟ ترور بیولوژیکش کردن، خفش کردن، فرستادن تو گور. نه ببین، اونجور جنایت کار باید بشی، دست بوسی نه، بگو میرم ملت فلسطینو میکشم زنده نگرت میدارم، وگرنه نه، تو خطرناکی، تو هنو بو میدی، تو قبلا اون بر بودی، هنو یکم بوی اون برو میدی. اینا اینن. بعد اصطلاحاتشون جالبه، همش از موضع بالا، عقل کلی، رئیس دنیا، واژه کنترل از دهنشون نمیفته. ما میخوایم فلان چیزو کنترل پولشویی، کنترل جمعیت، کنترل اید، کنترل کوفت. شما چیکاره این که کنترل بکنید؟ کنترل رو میدن دست ارباب. خب من اربابم دیگه. بعد واژه ها میگه ایران باید برگرده به رفتار عادی. الان ماجرای مذاکرات ما اینه، میگه ما تحریم رو وقتی برمیدیم که ایران به رفتار عادی برگرده. رفتار عادی یعنی چی؟ یعنی میگه ببین تو دنیا همه نوکر هست، صداشون در نمیاد، تو هم یه نوکر مثل بقیه. الان نمیگه تو آقایی ها، میگه یه نوکر یاقی. رفتار عادی یعنی این، میگه تو نوکر که هستی، از نوکر که نوکری در نمیاد. نه اینکه من تو رو به من آقا قبول کردم، میگم تو نوکری، هرچی تو سرت میزنم حالیت نمیشه که به حرف گوش بدی، انقدر میزنم تا حالیت بشه، رفتارت عادی بشه. بعد میگه اگه دو تا زدم تو سرت ساکت شدی من بهت میگم معتدل، اگه هرچی تو سرت میزنم عادی نمیشی بهت میگم تندرو. واژه سازی ها رو ببینید. بعد میاد بین ما هم اصطلاحات یهود و نصارا باب میشه، همجوری با هم حرف میزنیم، فلانی تندروه، فلانی کندروه، فلانی معتدله، فلانی اینه، فلانی اونه. نهایت قرآنه. تفاوت جدی امام حسین با یهود و نصارا چیه؟ امام حسین قدم به قدم واقعیت ها رو گفتن، یهود و نصارا با فریب زنده موندن تا حالا. امام حسین علیه السلام منطقه زباله یه منطقه بود تو مسیر که می اومدن، به حضرت خبر دادن، گفتن آقا مسلم رو کشتن. جمعیت زیادی تو سپاه امام حسین بودن اون موقع. شما رو به خدا منطق و سیاست امام حسین رو ببینید، مدیریت امام حسین رو ببینید. به امام حسین گفتن مسلم رو کشتن، الان امام حسین نباید به مردم چیزی بگه، همه رو بردارن ببرن کوفه. حضرت پاشدن سخنرانی کردن، اولش اینه انا لله و انا الیه راجعون. مردم بدونید مسلم رو کشتن، ما هم بریم ما رو میکشن، هر کی از مرگ و شهادت میترسه بره. گفتن اینجا جمعیت انقدر سر و کله هم زدن که اسبای همدیگر رو عوضی سوار میشده، در رفتن. دوباره این 70-80-100 تایی که موندن شب عاشورا دوباره حضرت فرمود، مثل امشب فرمود اینا فردا میکشن، فقط هم با من کار دارن. همین هم شد، وقتی امام حسین رو کشتن دیگه هیچ کیو نکشتن. حضرت این واقعیت رو گفتن. بعضی دیدم، تازگی دیدم تو فضل مجلس یزید تعریف کردن، گفتن که یزید دمش گرم، بعد امام حسین امام سجاد رو نکش. قدرت خدا رو بگردم که چقدر نصیب بعضی رو در عقل کم قرار داد. خب امام حسین فهمون فقط با من کار دارن، اصلا شما اگه شما با من نباشه اصلا شما هارم نمی کشن، فقط من میخوام بکشن. واقعیت رو به اینا گفت، همه هم موندن شهید شدن. شما اینو مقایسه کنید، آمریکایی‌ها وقتی اومدن افغانستان گفتن یه دو تا بم میزنیم اینا برن، اینجا براتون مترو میسازیم، برج میسازیم، کاخ میسازیم. ملت افغانستان اولش خوشحال بودن آمریکایی‌ها دارن میان. 20 سال گذشته هنون دارن میکشن، میگه میسازم، بذار این چند تا رو بکشم میسازم. مثلا این بعضی آقایون میخوان طلا بخرن برای خانوما، میخرم میسازم برات. بذار من چند جمله از امام خمینی براتون بخونم و وارد اون بخش آتشین جلسه امشب بشیم. این سخنانی های امام خمینی در جلد 8، دیشب از جلد 5 صحیفه براتون خوندم، امشب از جلد 8، 4 ماه بعد از اینکه امام از فرانسه برگشتن. خب حالا امام رفتن فرانسه برگشتن، ببینیم از حضرت امام در مورد فرانسه چی میخوان بگن. بگو آقا خاطرات از فرانسه بگو. خیلی خوب بود نه؟ دیدی تکنولوژی، دیدی چقدر همه قانون نظم. امام بعد 4 ماه برگشتن میخوان در مورد غرب سخنرانی بفرمایه. خوبه براتون بخونم چند خطشو؟ تحمل دارن همه؟ قول میدید این حرفا از امام ها، کسی نره بعدن در مورد من حرف بزنه، من مسئولیتشو به عهده نمیگیرم، این حرفا مال امام خمینیه. از رو هم دارم براتون میخونم ببینید. اینا صحیفه امام جلد 8، 21 خرداد 1358، هزار دانشجویان دانشکده پلیس تهران، دانشجویان دانشکده پلیس که هنوز تازه رژیم شاهنشاهی در اومده، دانشجوهای رژیم شاهنشاهی هم. امام با اینا چی داره میگه؟ من چند خطشو فقط براتون میخونم. تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدم کش گذاشته است. الان شما در هر جای دنیا که ملاحظه میکنید، الان هم که یه آرامشی فرض کنید در دنیا هست و جنگ های عمومی نیست، در هر مملکتی که میبینید با دخالت همین آمریکا و با دخالت همین شوروی آدم کشی هست. غرب حیوان بار می آورد، آن هم نه حیوان آرام، یک حیوان وحشی. این از امام خمینیه. چهار ماه پیش فرانسه بودن، رفتن نزدیک دیده. فرق امام من چیه که من وقتی میرم برج ایفل رو میبینم قش میکنم، امام میگه حیوان درنده اونجا دیدم؟ امام واقعیت رو میبینه، من جذابیت رو میبینم. یک حیوان وحشی، آدم کش، آدم خار. ممکنه الان تعجب بکنیم، براتون تاریخ میگم بعدش، اصلا قصه نخور. اگر کسی احساس میکنه این حرفا براش سنگینه، اصلا قصه نخوره. بنده این جلسه اگر همین حرف از زبون تک تک شما بیرون نکشم، از این منبر پایین نمیام. یه چیزایی میگم، همه با هم بگید که آدم کش، آدم خار به این غربیا. پیشرفت، آقا پیشرفتش چی میگی؟ پیشرفت، پیشرفت انسانی نیست، پیشرفت حیوانی است. تربیت انسانی نیست، در غرب تربیت حیوانی است. حکومت ها رو میگویم، ملت ها رو نمیگویم. حکومت ها و پرورش هایی که در حکومت ها هست، حکومت های انسانی نیست. بقیهش رو داشته باشید، خیلی قشنگه. غرب پیشرفت کرده، پیشرفت کرده در اینکه حیوان تربیت کرد، آلات قتاله درست کرده. در روزنامه دیشب پریشب بود که یک بمبی درست کردن که 5 مرتبه بالاتر از آنیست که در آن جنگ روی ژاپن ریختن. 5 مرتبه بالاتر از آن. کار غرب این است، یک چیزی درست کند برای آدم کشی. و این افتخاری است که 5 مرتبه بالاتر از آن است که 200,000 نفر رو در یک شهر یک بمب کش. این پیشرفت. ما باورمان آمده است که همه چیزها در غرب است. خیر، آن چیزی که در غرب است تربیت حیوان درنده است. حیوان درنده درست میکنند. آلاتی هم که درست میکنند همان چنگ و دندان حیوان درنده است، منتها به صدها هزار مرتبه بالاتر. این حرفا خیلی تو جامعه ما الان تنده. کی جرأت داره این حرفا رو بزنه؟ 40 سال پیش ما این حرفا رو فرموده. ما نمیخوایم تربیت غربی باشد، ما میخوایم یک تربیت انسانی باشد، به طوری که همه با هم دوست باشن، همه رفیق باشن. نه من از شما بترسم، نه شما از من بترسید. محیط رحمت باشد، نه محیط رعب و وحشت. بریم یه چند خط تاریخ من براتون بخونم، آماده ای؟ هر کی با این جملات امام موافق بود و سر حال اومد، به روح پاک امام یه صلوات بفرسته. اولیت، من قبل از اینکه این جنایت ها رو بگم حال شما بد بشه، یک گزارش به شما بدم حالتون یکم خوب بشه، که میدونم حالتون اول با این گزارش خوب میشه، بعد اون این حال خوب دوباره اون حال بده رو دو برابر میکنه، که اگه این اول این حال خوبی رو نداشته باشون اونقدر ناراحت نمیشید. اول حالتون رو خوب کنم. کشور ایران تو دنیا کجای ماجراست؟ یه جوری ما گاهی با هم صحبت میکنیم انگار خیلی 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 در پیتیم. من مساحت ایران رو من برای شما فقط بگم، بعد بقیه ماجرا رو بگم. مساحت، متراژ کشوری که توش هستیم، این ایران من و شما، ما چقدر زمین داریم که حالا بعد بهتون میگم این زمین چیا داره و چه کارهایی میتونه بکنه، اینا رو بگم، بعد یکم بریم 100 سال پیش ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. کشور ایران مساحتش 1,648,195 کیلومتره، معادل با 22 کشور دنیاست. من بعضی از این کشورها به شما میگم که این 22 تا با هم دیگه تو ایران ما جا بشن، باز ما جا اضافه میاریم. بگم چه کشورهایی، بعد بریم ببینیم اینا چه بلایی سر ما در آوردن. کشور اول، 5 تا استانی به شما میگم معادل گذاری کنیم: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، ژاپن بیاد میشه این 5 تا استان. این استان، این کشور اول. شما همین ژاپن رو فعلا داشته باشید، بقیه رو اگه حفظ نکنین اشکال نداره. من بعدا با همین ژاپن کار دارم. این 5 تا استانه. گیلان و آذربایجان شرقی میشه کشور پرتغال. آذربایجان غربی میشه دانمارک. سمنان مجارستان. تهران میشه کشور السالوادور که تو آمریکای مرکزی. زنجان میشه کشور تایوان. کردستان میشه لبنان و قبرس با هم. همدان میشه کشور شیلی. استان مرکزی اندازه سوئیس، کرمانشاه اندازه جیبوتیه، ایلام اندازه کویت، خوزستان به اندازه اسرائیل با هلند، اصفهان اندازه آلمان شرقی، سیستان بلوچستان هرمزگان اندازه آلمان غربی، انگلیس اندازه یزد و کرمان ماست، بوشهر ما اندازه آلبانی، چهارمحال بختیاری اندازه جامائیکا که تو دریای کارائیبه، کوهگیلوی بوی رحمت اندازه کشور باهاما که همسایه آمریکاه، استان فارس اندازه کشور اتریش، لرستان اندازه بلژیک. با 32 تا تیم جام جهانی را میندازن، ما خودمون به تنهایی 23 تا کشور دنیاییم. خب جمعیت ما چقدره؟ 83 میلیون. اون کشور اولی که بهتون گفتم اسمش چی بود؟ ژاپن چقدر جمعیت داره؟ نزدیک 130 میلیون. ما مشکلمون که باور نداریم خودمونو. خیلی بدبختیم. بدبختیمون از اینجاست. ژاپن 5 تا استان ماست. انگلیس، آلمان، اتریش، سوئیس، بلژیک، شیلی، هلند، یه همچین کشوری. نفت و گاز مجموعش با هم تو دنیا اول. استعدادهای کشف نشده ای ایران، یعنی میرن کشورها رو بررسی میکنن، میگن این کشور چقدرش کشف شده، چقدر کشف نشده، چقدر ظرفیت داره، یعنی چقدر بکره. گفتن در تمام دنیا کشور اول از جهت اینکه استعدادش کشف نشده ایرانه. یعنی استعدادش کشف بشه دنیا رو میخوره، همه دنیا رو تحریم میکنه. آخه اینو میگی میخندن بهت. بعد انگلیس ما رو تحریم میکنه، همه میترسن. مثل اینکه یزد و کرمان کل ایران رو تهدید کنه، تحریم کنه. یکم آدم خوبه عقل، واقعیت، واقع بینی. همش میخوان ما رو تحقیر کنن، تو سرمون بزنن، نفهمیم چی به چیه. از کشور ایران بهتون گفتم جمعیت ما 83 میلیونه. بزن یه گزارش تاریخی بدم جگرتون آتیش بگیره امشب. 100 سال پیش جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، 1914 تا 1917 میلادی. تو این 3 سال به نظر شما از جمعیت ایران چقدر کم بشه خوبه؟ یکی یه عدد به من بگه. چقدر؟ از جایی شنیدید ولی باز کم گفتید. درصدی به من بگید. بین 40-50% جمعیت ما تو 3 سال نابود شد. کیا نابود کردن؟ انگلیسی ها. قحطی پیش اومد، جنگ جهانی اول. بزنین اول این فیلم یتیم خانه ایران رو حتما دیدید، اونم که گفتن اتمنه از این فیلم گفتن. یه چیز بگم، تو این فیلم نیست. میگه جمعیت ایران سال 1914 20 میلیون بوده. این تو فیلم نگفته. میخوام بگم آتیش بگیریم. غرب درندست. اینا انگلیسی ها. این انگلیسه. ما جمعیتمون سال 1914 میلادی 20 میلیون بوده. تخمین میزدن میگفتن 5 سال بعدش خیلی 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 جمعیتون کم باشه، باید 21 میلیون باشه. جمعیت ما 1914 20 میلیون بوده، 1919 جمعیتمون چند میلیون بوده؟ 11 میلیون بوده. 10 میلیون جمعیت ما کم شده تو یه اتفاق. نمیخوام نقلای تاریخیشو بیشتر بگم، برید تو قم بخونید. تو مسجد آدمو میگرفتن کباب میکردن تو قم. مسجد امام حسن عسکری زیر زمینش گوشتا رو با هم تقسیم میکردن. بلایی که انگلیسی ها سر ما در آوردن. جمعیت تهران 1917 400 هزار بوده، 1920 200 هزار بوده، تهران نصف شده تو دو سال. 40 سال طول کشیده ما دوباره برگردیم به 20 میلیون. دیگه با بقیهش کار ندارم، کنترل جمعیت و اینا چه بلایی سر ما آورد. این یه نمونش انگلیسی ها. کی یه مرد بزرگ شد، بلند شد، یه مرد بزرگ رو برون اینا، یه روحانی والا مقام، میرزا کوچک خان جنگلی، یه نفره پاشو تو اون قحطی ایران رفت تو رشت، تولید رو انداخته، زمین ها رو فعال کرد. من آمار براتون آوردم، گزارش، که چقدر این سطح تولید رو بالا برد که ما رسیدیم به صادرات برنج تو قحطی تو رشت. 1 میلیون آیدی داشته به کارمنداش، 21,000 تومان حقوق ماهیانه میداده میرزا کوچک خان. مردم ایران همه هجوم آوردن به رشت، چون اونجا اقتصاد را افتاده بود. جنگلی ها با انگلیسی ها درگیر شدن، انگلیسی ها حمله کردن به رشت، از رو جنگلی ها رد شدن، اومدن هر چی برنج و آذوقه تو دست اینا بود از چنگشون در آوردن، ملت از گرسنگی مردن. این یه نمونهشه تو جنگ جهانی اول. نمونه دوم براتون بگم و روزه بخونیم و بریم. این ماجرایی که انگلیسی ها سر ما در آورده و واقعا نمیخوام تعبیر دیگه به کار ببرم، واقعا کسی که بگه اون انگلیسی ها با این انگلیسی ها تفاوت دارن، یک سر سوزن ادراک نداره. بعضی آخه میگن آقا اون قدیم بود، بالاخره اونجا پیش میومد، الان پیشرفته شده، همه چی فلان شده. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 4 تفسیر المیزان، اینا رو یادگاری داشته باشید، نمیگن اینا رو جایی، یکی هم بگه میکشنش. گفتم استاد جامعه شناسی آمریکا رو آوردن، گفتن از ضعف آمریکایی چی نگو تو ایران، خوبیاشو بگو تو دانشگاه تهران. علامه طباطبایی تو جلد 4 تفسیر المیزان میفرماید که بعضی فکر میکنن غربیا پیشرفت کردن، به دموکراسی رسیدن، پیشرفت کردن، ولی در درندگی. تعبیر مال ایشونه، علامه طباطبایی میفرماید دموکراسی پیشرفته ترین مدل وحشیگری علیه بشریت، و توضیح میده ایشون مفصل، هر کی میخواد مطالعه کنه، 70 صفحه ایشون مطلب نوشته، آیه آخر سوره مارکه آل عمران. میفهمد چون قبلا دیکتاتوری بود، یه نفر یه مملکت رو میخورد، الان یه مملکت میره یه مملکت دیگر رو میخوره، میان با هم عادلانه تقسیم میکنه، صداش هم در نمیاد. از الجزایر میخوام براتون بگم، اینا یک نمونه از هزار نمونه است. یکیشو از ایران گفتم، یکیشو از آفریقا میخوام بگم. خیلی از این نمونه ها داریم، آدم سردرد میشه وقتی اینا رو مطالعه میکنه. کار همین غربی هست، یهود و نصارا چقدر محترمن، چقدر با کلاسن. کشور الجزایر از جهت منابع کشور بسیار غنیه، از جهت مساحت کشور اول آفریقاست، تو شمال آفریقا زیر دریای مدیترانه، 3 برابر فرانسه مساحت داره، از کشور ما بزرگتر. الجزایر، کشور الجزایر از کشور ما بزرگتر. الان همه اقتصاد این کشور به نفته، 95% صادراتش به نفته، 60% بودجش هم از نفت. هر کشوری رو که میخوان ذلیل بکنن میچسبوننش به نفت، میگه تو فقط نفتو در بیار بده من، نمیذارم رو نفت کاری بکنی. هر وقتم خواست نطقش در بیاد میگه نفت دیگه ازت نمیخرم، برو بمیر. این مدل ذلیل کردن جدید. و اونی که میگه من با نفت میخوام اداره کنم، اون دیگه چقدر ذلیله. کشور الجزایر سرشار از معدن زیرزمینی، اینو بهتون بگم، اروپا معدن زیرزمینی نداره، نفت نداره، طلا و مس تقریبا نداره، منابع زیرزمینیش خیلی ضعیفه، منابع روزمینی داره، آب داره، درخت داره، جنگل داره، دریا داره، رودخونه داره، بهش میگن قاره سبز. آفریقا زیر زمین قوقاست، آهن داره، طلا داره، مس داره، روی داره، سرب داره، زغال سنگ داره، هر خبری اون زیره. اروپایی‌های زرنگ اومدن آفریقایی ها رو دریدن و برداشتن و بردن با هم میخورن و آباد کردن دنیا رو. یه گزارش فقط از الجزایر میخوام براتون بگم. سال 1003 تا اتفاق تاریخی تو الجزایر، فقط اینا نمونه های کوچکیست، شب آخر رو داریم جمع‌بندی میکنیم. البته ما یه بحثی حالا چون دوستان همین میپرسن آقا جلسات بعد، ما انشالله پنج شب آخر سفر، ماه سفر، پنج شب آخر همینجا خدمت عزیزان هستیم. پنج شب اول سفر هم اگر عزیزان علاقه داشتن، چون بعضی پرسیده بودن، دانشگاه فردوسی پنج شب اول سفر، بحثمون ربط داره به این موضوع اینجا. پنج شب اول سفر بعد از نماز مغرب و عشا کنار مزار شهدا انشالله پنج شب اول سفر اونجاییم. پنج شب آخر سفر هم که همینجا خدمت عزیزان هست. کشور الجزایر فرانسوی ها سال 1797 میلادی. اینا رو داشته باشین خیلی جالبه. ببین آدم اینا رو وقتی تو ذهنش داره، بعد مسائل سیاسی و اخبار و اطلاعات و اینا رو میشنوه، یه چیزای دیگه میفهمه، یه چیزای دیگه دستش میاد. تاریخ خیلی خوبه. سال 1797 میلادی فرانسوی ها اومدن به فرماندار الجزایر، اسمش بیک حسین بود، گفتن میخوایم ازت گندم بخریم، 5 میلیون فرانک میخوایم ازت گندم بخریم. گندم ها رو بذار کنار، گندم ها رو گذاشت کنار، گندم ها رو بردن. هرچی به نام گفت آقا پولا رو کی میدیم؟ گفت حالا هر وقت پولا رو بشیم میدیم. بیک حسین دید نا پول نمیدن، رفت توی کنسول فرانسه توی الجزیره، الجزیره پایتخت الجزایر، رفت اونجا با اینا داد و بیداد، گفت آقا پول ما رو بدین. گفتن پول نمیدیم، میخوای چیکار کنیم؟ عصبانی شد، مگس کشو برداشت زد تو صورت سرکنسول فرانسه. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ کشتنش؟ بله. پادشاه فرانسه به اسم شارل دهم 100 تا ناو جنگی با 36 هزار سرباز فرستاد، الجزایر رو صاف کرده. فرانسه گوگولی. یهود و نصارا، قرآن داره میگه. بعد تموم شد؟ ای کاش تموم میشه. سال 1835 تقریبا 40 سال بعد مردم دیگه دادشون در اومد، قیام کردن علیه فرانسوی ها. دعوا شروع شد، 10 سال درگیری داشتن. بعد 10 سال فرانسه به طور کامل مسلط شد به الجزایر. الان فرانسوی صحبت میکنن الجزایری، بعضی ها میرن الجزایر خوششون میاد، میگه اینا چقدر باحالن، همه فرانسوی بلدن، این دیوونه ها رو منج باید چیکار کنی؟ شما بگید. میره الجزایر میگه ایرانی های انگلیسی هم بلد نیستن، تو تاکسی میشینی فرانسوی حرف میزن، اینا رو چیکارشون کنیم؟ ما کدوم دریا بریزیم اینا رو؟ اینقدر آدم عقلش کم. سال اینا مسلط شد کامل، رفت جنگ جهانی اول. من برمیگردم الان 1845 بودیم، بعد یه گزارش از یه جای دیگه بهتون میگم. جنگ جهانی اول که شد، ببین چقدر زرنگن، باهوشن، مؤدب و باهوش، با احترام نابود میکنن. جنگ جهانی اول فرانسه ارتش فرستاده تو جنگ، 173 هزار تا جوان الجزایری رو به زور فرستاد تو جنگ، برو جنگ از من دفاع کن. این ارتباطه، این رفاقته. رفیق میشه ارتش تو بعدن تو جنگ به کار بگیره. تو جنگ آمریکایی‌ها با ویتنام از ما ایرانی‌ها خواسته بودن سرباز بفرستیم برای دفاع از آمریکایی‌ها تو ویتنام. برای ما، برای این روزا ما رو میخوان. اگه پولی هم بدن، چیزی بدن، برای این روزا میذارنت کنار. 173 هزار تا سرباز فرستاد، 25 هزار تاشون کشته شده. خب اصل ماجرا رو براتون بگم و بریم روزه تمام. الجزایر همش درگیری داشته با فرانسه. سال 1957 از ژانویه تا اکتبر یه نبردی شکل میگیره به اسم نبرد الجزیره. اینو به شما بگم، بهار عربی که شد، شمال آفریقا ریخ به هم، الجزایر تکون نخورد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینا رو قبلا قلق و غم کرده بودن، دیگه از هرچی انقلاب و تحول و اینا بود حالشون به هم خورده بود، دیگه اصلا اسمشو نیار. چند ماه جنگ شد، 1957 میلادی، بگم و تموم. نبرد الجزیره تو فاصله 1954 تا 1962 که 8 سال میشه، فرانسوی ها 1 میلیون الجزایری کشتن. البته هنوز رکورد با ماه 10 میلیون کشته. عراق چند ساله داره میجنگه با آمریکا و داعش و اینا، هنوز کشتاش به 2 میلیون نرسیده. انگلیس تو 3 سال 10 میلیون از ما رو کشت. ما 500 نفرمون تو حج تو منا از دنیا رفتن، اینجا داشتیم بالبال میزدیم. 500 نفر به 1000 تا نمیرسید. 10 میلیون آبا و اجداد من و شما، 10 میلیون. چند تا کشور میشه 10 میلیون؟ بحرین 1 میلیون جمعیت داره. 10 تا بحرین رو قتل عام کردن. بعد میاد تو انتخابات های ما بگه به این رأی بده به اون رأی نده. انگلیس سال 94 انتخاب مجلس، رهبر انقلاب فهمدن رادیوی بی بی سی داره میگه به این لیست رأی بده به اون لیست رأی نده، به لیست انگلیسی رأی ندین. اینا یه دور قتل عام کردن، کی دیگه ما باید حواسمون جمع بشه؟ چند بار دیگه باید قتل عام بشیم؟ البته الان قوی شدیم، الان رو پای خودمونیم. الان تنها ضربه که ما میتونن بزنن که همین هم وای میسیم به ما نزنن، درستش میکنیم خودمون با هم. تنها ضربه که میزنن اینه، دارو رو تحریم کردن، اون بیماری خاصی که داروش تو ایران نیست، مریضش داره اذیت میشه، خدا لعنتشون کنه. ولی یه زمان بدون کلن قتل عام میکردن، الان زورشون فقط به همین حد میرسه. حواسامون رو جمع کنیم، یه جور دیگه به ما نگن ماجرا رو. میگه ببین این بیمار خاص داره میمیره، توی آخون موظفی، تو چرا اون 10 میلیون کشتن صدا در نمیاد؟ مرد شدی حالا برای من؟ ما از 10 میلیون قحطی رسیدیم به اینجا، اینو بگو. تاریخو چپه میگه، برای جوان دانشجو بعد میگه من نمیدونم ننه بزرگ کیک بیماری خاص داره داره میمیره. آقا تمومش کنی، تمومش کنم که بیان 10 میلیون قتل عام کنم؟ تمومش میکنیم، روپای خودمون وای میسیم، دارو رو هم میسازیم تا انگلیسی ها و غربی ها برای همیشه گورشون از این مملکت گور کنن. فرانسوی ها تو الجزایر سال 1957 قتل عام الجزایری ها، ابتکارات جدید. ببین سلاح ها مدرن میشه، پیشرفته میشه، چی کار میکنن؟ امام چی فرمون؟ اینا سلاحشون که پیشرفته میشه انگار پنجه گرگ پیشرفته تر میشه. سلاحشون پیشرفته میشه اینه، ما علم میخوایم، پیشرفت میخوایم، نه پیشرفته گرگ، پیشرفته انسان، آدم پیشرفت کنه، از خودش دفاع کنه. این گزارشو بدم تمام. لشکر 10 هوابرد برای قتل عام مردم الجزایر روش‌های نوین اتخاذ کرد. از سو خیابون و میدون جنگ و اینا سربازای الجزایری رو می‌گرفتن، می‌بردن سوار هلیکوپتر می‌کردن، می‌بردن بالای مدیترانه می‌ریختن تو آب. بعد دیدن بعد این مدت روی دریای مدیترانه پر از جنازه شده. گفتن به پای اینا بتون ببندیم، پاشونو بتونی کنیم، بعد پرتشون کنیم که برن کف آب. اسم اینا رو گذاشتن میگوهای بیگارد. چرا؟ چون فرمانده لشکر سوم هوا برد اسمش مارسل بیگارد بود، این طرح ایشون بود. اینا نمونه هاییست، الان همینجور جلوی چشممون روز تا شب 10 تا میبینیم ما از اینا. بعد این عکس رو برید سرچ بکنید، سربازای فرانسوی الجزایری ها رو میکشتن، سرشون رو به نیزه میکردن. همه صحبت ها رو کردن برای این تیکه. عکس ها این تو اینترنت هست، سرباز فرانسوی وایستاده سر بریده به نیزه زده، سر رو بریدن انداختن به زنجیر دست گرفتن بازی میکنه. عکسش تو اینترنت پره. شما از این چی میفهمی؟ امام حسین 14 قرن پیش به ما گفت سر بریده من رو نیزه دیدی بدون سرهای بریده رو نیزه زیاد خواهی دید اگر این راه رو ادامه ندی. این حرف امام حسین گفت غرب تربیت میکنه، یکیش میشه یزید، یکیش هم میشه مارسل بیگارد، جفتشون آدم یه جریانه، تولیدی یه کارخونه. چرا تو فقط میگی یزید؟ یزید مال یه جاست که همینجور داره ازش تولید میشه. این غربی ها، این امام حسین روبرو این غربی ها بایستاد. از برخورد غربی ها با آفریقایی ها براتون گفتم. شب عاشورا میخواید از اینجا گریز بزنیم روزه بخونیم؟ امشب دوست دارید برای آفریقایی ها گریه کنیم؟ دوست دارید امشب تاله شب عاشورا برای آفریقایی ها گریه کردی؟ این کشت و کشتار رو میبینید در طول تاریخ، فکر کن امام زمان همه رو دیدن، ما میشنویم دوتاشو چه حالی پیدا میکنیم؟ علامه امینی فرمود شب عاشورا برای امام زمان صدقه کنار بذارید، قلب آقا در آتشه، در فشاره، فدای قلبت بشم یا ابن الحسن. آقا جا چه ها که ندیدی تو در این سالها، کی میشه انتقام بگیریم همه با هم؟ آفریقایی ها رو اینطور، یک کشور آفریقا الجزایر. حالا حقوق بشر غربی رو بهتون گفتم، حقوق بشر امام حسینی رو براتون امشب بگم. بگی شب عاشورا ما برای حقوق بشری گریه کردیم که نذاشتن عالمگیر بشه. تو سپاه امام حسین یه سرباز آفریقایی داری، یه شهید آفریقایی داری، جون ابن حوا، مال منطقه نوبه است. نوبه یه جایی بین سودان و مصر تو آفریقاست. این آفریقایی بوده، تو جنگ گرفتن، برده بوده، امیرالمومنین خریدن، آزادش کردن، هدیه کردن به ابوذر. پیر شده، سن و سالی ازش گذشته، ابوذر هم هدیه کرده بود، یعنی بعد از رحلت ابوذر اومد شد خادم اهل بیت و نوکر ابا عبدالله. این خودش دیگه نوکر بوده، استعمار نکردن، خادم بوده، کارش این بود. روز عاشورا دید ارباب من و شما تنها شده، اومد گفت حسین جان. سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، کان عبدن اسود، برده سیاه بود جون. اومد به امام حسین گفت آقا من میخوام برم میدان. امام حسین چی گفتن؟ دیدی فرانسوی ها چجور سپر انسانی درست میکردن از الجزایری ها، آفریقایی ها؟ این امام حسین ماست، دنیا باید حسین رو بشناسه تا برای حسین بمیره. ابو عبدالله به جون گفتن تو از اولی که اومدی اینجا قرار بود تو روزای خوشی ما با ما باش، قرار نبود تو روزای سختی با ما باش. الان وسایل تو جمع کن برو، خودتو نجات بده. حسین تو کی هستی؟ آقا جا اینه که آفریقایی‌ها و آمریکایی‌ها و اروپا و آسیا و همه اربعین سینه خیز میان خودشونو به تو برسونن. میخوام بگم ما داریم بر میگردیم به تو حسین، تاریخ داره به تو بر میگرده، داریم میفهمیم چی باید دست دادیم. جون التماس کرد، حالا ببین چجور حرف زد. ابو عبدالله نقطه حساسی که امام حسین رو تحریک میکنه، امام حسین رو وادار به واکنش میکنه رو میشناخت جون. ببین چی گفت به امام حسین. شما رو به خدا، شما ها سیاسید، زرنگید، میفهمید، این شب ها این حرف رو با هم مرور کردیم، این روزه رو یه جور دیگه با هم گریه کنیم امشب، اینا یه جور دیگه میسوزونه آدم رو. حضرت فرمودند برو. گفت یا ابن رسول الله انا فی الرخاء الحس قصاءکم و فی الشدت اخذلکم، روزای خوشی کاستون رو میلیسیدم، قصاءکم کاسه هاتون رو میلیسیدم، روز سختی که شد ولت کنم برم حسین جان. بعد جمله ای که گفت امام حسین دیگه ساکت شدن. چی گفت؟ گفت والله ان ریحی لمنتن، میدونم بوی بد میدم، و ان حسبی للعیم، من حسب و نسبی ندارم، برده زادم، اجدادم هم سیاه بودم و لونی لأسود، پوستم سیاه، میدونم من ارزش ندارم پای رکاب تو کشته بشم حسین جان. بعد جمله‌ای که گفت فتنفس علی بالجنه، یه نفس به من بزن منم بهشتی بشم حسین جان. امشب ما هم بگیم آقا شب عاشوراست، منم بوی بد میدم، منم روم سیاه. میدونست این جملات رو بگه امام حسین حساس میشه. حضرت چی کار کردن؟ تا این جملات رو گفت حضرت این شکلی اذن دادن. حضرت گفتن خدایا، البته ادامه ماجرا اینه، گفتش که والله لا افارقکم، به خدا ازتون جدا نمیشم، حتی یختل تهادت دم الاسود مع دمائکم، خون سیاه منم قاطی خون شماها باید بشه وگه نه ازتون جدا نمیشه. رفت تو میدان رجز خون، گفت کفار کجایید که برده سیاه اومده دمار از روزگارتون در بیار. امام حسین براش دعا کردن. دعای امام حسین رو ببین، حضرت دعا کردن اللهم بید وجهه، گفت روی من سیاه، خدا روشو سفید کن. گفت بوی بد میدم، طیب ریحه، بوشو خوش کن. گفت حسب و نسب ندارم، وحشرهم الابرار، الان که از دنیا رفت پدرم امیرالمومنین و مادرم فاطمه زهرا بیان تحویلش بگیرن. گفتن شهدای کربلا رو دفن کردن، جنازه جون رو پیدا نکرده بودن. بعد دو هفته مردم دیدن از یه گوشه بیابون یه بوی عطر عجیبی میاد، رفتن کنار زدن، دیدن جنازه جون افتاده. حضرت دعا کردن، هم روی او سفید بود هم بوی خوش میده. روزه شب عاشورای من این باشه، عشق بریزیم عرض من تمام، هر کی آماده است بسم الله. خودتو نگه ندار، امشب همه باید با هم داد بزنیم. مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی میفرمود من تو هیچ مقتلی ندیدم جون وقتی زمین خورد امام حسین رو صدا کرده باشه، ولی تو همه مقاتل گفتن لحظه آخر سر جون به بالین ابو عبدالله، یعنی بدون اینکه صدا کنه ابو عبدالله خودشون رفتن بالا سرش. حضرت دیدن این غریبه، این شهید آفریقایی ما از غربت اومده، کس و کار نداره اینجا، بذار من لحظات آخر بالا سرش باشم. آماده اید بخش اصلی روزه رو بگم با هم ناله بزنیم؟ یه فلسفه دیگه هم داره که امام حسین بالا سر شهدا میرفتن، هر شهیدی زمین میخورد ابو عبدالله سری خودشونو میرسوندن. چرا؟ چون لشکر دشمن میخواست زنده زنده سر از تنها جدا کنه به نیزه بزن. آماده اید؟ بسم الله. حسین جان بالا سر همه شهدا رفتی، نذاشتی سری رو زنده زنده جدا کنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فدای قربت تو، کسی نبود بالا سر تو بیا. یه وقت زینب از روی تل زینبیه نگاه میکرد، دید گودی قتلگاه شلوغ شده، گرد و خاک شد، دنبال حسینش میگرده. امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید دنبال حسین میگشت، گرد و خاک شد، دید خبری از حسین نیست، یهو بغل رو نگاه کرد، دید سری به نیزه بلنده حسین.